سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. باراک اوباما دستور بررسی اقدامات هکری در زمان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. چندین کانال پرطرفدار تلگرام در ایران اسیر پلیس فتا از دسترس خارج شد. و به گفته وزیر خارجه روسیه، حملات ارتش سوریه در شرق حلب اثر گرفته شد. اریک شولت، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود.
رئیس جمهوری خواستار آن شده که فعالیت‌های سایبری مداخله جویانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه واشنگتن پست پیشتر به نقل از یک گزارش سری از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود بررسی‌ها انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی روسیه را تایید کرده است. مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا گفته است بنابر این دستور مقام‌های اطلاعاتی و امنیت ملی باید تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، گزارش‌های خود در این باره را به او بدهند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در 2 هفته گذشته پلیس فتا مدیران چندین کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کرده است. این کانال‌ها بین 300 هزار تا 500 هزار عضو داشته و بیشتر محتوای آنها تفریحی و غیر سیاسی بوده است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، فضای مجازی را میدان واقعی جنگ خوانده و توصیه کرده روحانیون و طلاب مسلح و آماده این عرصه شوند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یک روز پس از آنکه از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. آقای لاوروف در حاشیه نشستی امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات پس از توقفی انسان دوستانه از سر گرفته شده است. ساعتی پیشتر وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافق درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت آرا از شورای امنیت خواست تا فوراً برای پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان و مناطق محاصره شده در سوریه اقدام کند. ایران در کنار روسیه و چین با این قطعنامه مخالفت کرد. بنابر برآورد سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب در محاصره هستند. بنابر حکم دادگاه تجدید نظر استان گلستان، 24 شهروند بهایی متهم به ارتباط با دولت اسرائیل به عنوان دولت متخاصم تبرئه شدند. به نوشته یه سایت عدالت برای ایران، این افراد در مجموع 32 تن بودند که از مهر ماه سال 91 بازداشت شده بودند. تبرئه 24 نفر از این جمع در حالی است که همچنان 8 نفر از آنها در زندان رجایی شهر در حال گذراندن دوران حبس خود هستند. دادگاه تجدید نظر با شکستن رأی دادگاه انقلاب اعلام کرده است که بهائیان دستگیر شده برای گرفتن پاسخ پرسش‌های مذهبی با بیت العدل بهائیان در اسرائیل تماس گرفته و رابطه‌ای با دولت اسرائیل نداشتند. صدها نفر از پیروان آیین بهائی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شدند. بسیاری دیگر از پیروان این آیین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم هستند. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. نظرها و پیشنهادهاتون هم لطفاً با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله هستم. موضوع اصلی این شماره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین در تهران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اظهارات هفته گذشته دادستان تهران درباره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین هنگام خروج او از تهران بار دیگر موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران را مطرح کرد. عباس جعفری دولت آبادی در اظهارات خود توقیف فیلم‌های همراه آنکل لویکه نماینده جشنواره برلین در فرودگاه امام خمینی تهران را تایید کرد و حتی از دستگیری او خبر داد. با این همه دفتر رسانه‌ای جشنواره فیلم برلین در گفتگو با رادیو فردا بازداشت نماینده‌اش را رد کرد و گفت خانم لویکه همکنون در آلمان است. دادستان تهران تعداد فیلم‌های توقیف شده از نماینده جشنواره برلین را 60 فیلم و آنها را آثار غیرمجاز و زیرزمینی توصیف کرده بود. نام این فیلم‌ها اعلام نشده و حتی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته است منتظر اعلام اسامی فیلم‌هاییم تا به گفته او مشخص شود چه تعداد از آنها مجوز داشته و چه تعداد بدون مجوز بودند. در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره این فیلم‌ها و حضور احتمالی ساخته‌های تازه برخی فیلمسازان شناخته شده در میان آنها مطرح شده است، اما دلایل وقوع این اتفاق و ورود نهادهای امنیتی و قضایی به موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران بحث اصلی این روزهاست. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم برلین، در این باره می‌گوید هدف اصلی این اقدام تأثیرگذاری بر رویکرد جشنواره برلین نسبت به نحوه انتخاب فیلم‌های سینمای ایران برای حضور در این جشنواره است.
در چند سال اخیر رویکرد برلین‌ها اینطور بوده که مقامات دولتی ایران اون رو به عنوان فستیوال فیلم‌های زیرزمینی ایرانی می‌شناسن. به همین دلیل هم حساسیت برانگیز شده. این حساسیت برانگیزی علاوه بر اینکه در حوزه دولت هست، در حوزه قدرت‌های دیگه مثل قوه قضاییه هم نفوذ کرده. برای همین من فکر می‌کنم که تأثیرگذاری که این اتفاق در روند ارائه فیلم به برلین‌ناله داره، علاوه بر محدود کردن فیلم‌ها، ضرری که می‌تونه برای جشنواره مثل برلین‌ناله داشته باشه، این هستش که دیگه اون رنگ و بوی فیلم‌های گذشته رو نداره. روند کار با برلین‌ناله و حالا جشنواره‌های دیگه تا مدت‌ها با این اتفاق کند خواهد بود.
سینمای ایران در سالهای اخیر حضور پرتعدادی در جشنواره برلین داشته است. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی 2 سال پیش خرس طلایی این جشنواره را به دست آورده بود. سال گذشته هم فیلم‌های اژدها وارد می‌شود در بخش مسابقه و لانتوری در بخش پانورامای این جشنواره حاضر بودند و مستند رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد اسکویی برنده یکی از جوایز جنبی این جشنواره معتبر شده بود. پیشتر هم فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره برلین گرفته بود. تمام این فیلم‌ها بدون مشارکت و کسب نظر سازمان سینمایی و نهادهای زیرمجموعه‌اش در جشنواره برلین شرکت کرده بودند. نکته‌ای که به گفته آزاده کریمی می‌تواند در برخورد نهادهای امنیتی با نماینده جشنواره برلین مرتبط باشد.
با اتفاقی که افتاده من فکر می‌کنم که امکان کانالیزه کردن روند شرکت فیلم‌های ایران وجود داره. یعنی در واقع اینکه فیلم‌های ایرانی از جریان دولتی و وزارت ارشاد توی جشنواره‌ها شرکت کنن، در واقع همون کاری که وزارت ارشاد در قبال معرفی نماینده فیلم برای اسکار انجام میده و به نظر من اینطور هستش که این محدودیت جدیدی برای سینمای ایرانه که وزارت ارشاد اون رو میپذیره به این دلیل که بتونه که این کانالیزه شدن رو به نفع خودش در واقع استفاده بکنه و ازش سود ببره.
در اکران سینماها فیلم سلام بمبئی شروع بسیار موفقیت‌آمیزی داشته و با شکستن رکورد فروش افتتاحیه احتمال رکورد شکنی دوباره در جدول فروش تاریخ سینمای ایران را مطرح کرده است. سلام بمبئی ملودرامی عاشقانه ساخته قربان محمدپور است و در آن چهره‌های شناخته شده چون محمد رضا گلزار و بنیامین بهادری در کنار چند بازیگر هندی ایفای نقش می‌کنند. فروش این فیلم در هفته اول اکرانش به مرز 2 میلیارد تومان رسیده است.
یه سورپرایز بزرگ واسه دارم مادرم.
من میخوام برات یه عروس هندی خوشگل بیارم.
محمد رضا گلزار.
نمسته. آپ کیسه ہو؟
آی تھنک آی ام نات دی ام رضا.
کرشما
در روزهای اخیر همچنین جشنواره سینما حقیقت، مهمترین جشنواره مربوط به فیلم‌های مستند در تهران، در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که در دوره اخیرش شاهد استقبال قابل توجه مخاطبان علاقمند به سینمای مستند بوده است.
سینمای جهان.
اعلام تدریجی جوایز نهادها و انجمنهای سینمایی مختلف ادامه دارد و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی همچنان در این جوایز حضور موفقی دارد. پس از جایزه بهترین فیلم خارجی زبان هیئت ملی نقد، فروشنده هفته گذشته در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی زبان جوایز انتخاب منتقدان 2016 قرار گرفت. در بخش بهترین فیلم، درام همجنسگرایانه مهتاب ساخته بری جنکینز همچنان در جوایز سینمایی اهدا شده هفته گذشته موفق بود و این بار جایزه بهترین فیلم منتقدان لس آنجلس را از آن خود کرد. مهمترین رقیب این فیلم درام موزیکال لالا لند به کارگردانی دیمین شزل است که برگزیده منتقدان واشنگتن و نیویورک شده است.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you gonna do?
I have my own club.
Is that gonna happen every time?
در بریتانیا فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری، فیلمساز ایرانی تبار، با داستانی که در زمان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، 3 جایزه را از مراسم اهدای جوایز سالیانه سینمای مستقل بریتانیا کسب کرد. آقای انوری، کارگردان این فیلم ترسناک، جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان فیلم اولی را از آن خود کرد و آوین منشادی، بازیگر 9 ساله این فیلم، نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.
خانه ازام کنن ایلام
اینجا که درست وسط جنگه.
خودتو بری، من میترسم.
نداره عزیزم، تو تا چشم به هم بزنی من برگشتم.
در این جوایز درام جاده‌ای عزیز آمریکایی ساخته آندریا آرنولد با کسب 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم فاتح اصلی این مراسم لقب گرفت. در اکران سینماها انیمیشن موانا با 28.5 میلیون دلار فروش آخر هفته برای دومین هفته پیاپی صدر جدول گیشه سینماهای آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. کل فروش داخلی این انیمیشن استودیوی دیزنی که با استقبال منتقدان هم مواجه شده است به 120 میلیون دلار پس از 2 هفته نمایش رسیده است.
ماوی، شیک شیفتر، دمیگاد of the wind and sea. I am
hero of men.
What?
It's actually Maui shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. I interrupted from the top. Hero of men.
فانتزی جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها محصول جدید دنیای جادویی خالق هری پاتر بار دیگر در ردی دوم جدول قرار گرفت. 18.5 میلیون دلار فروش این هفته این فیلم بود که مجموع فروش آن را در آمریکا به رقم 183 میلیون دلار رسانده است. این فیلم البته در اکران جهانی عملکردی به مراتب بهتر دارد و تاکنون بیش از 600 میلیون دلار در کشورهای مختلف فروش کرده است.
تئاتر.
به دنبال اعلام برگزاری جشنواره‌ای در حوزه هنرهای نمایشی به نام بهرام بیضایی، چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران، روزنامه کیهان هفته گذشته با انتشار مطلبی به تندی از برگزاری این جشنواره توسط دانشگاه علمی کاربردی انتقاد کرد و مواردی را به آقای بیضایی نسبت داد. انتشار این مطلب واکنش چهره‌های مختلف هنرهای نمایشی را برانگیخته است. یکی از شدیدترین واکنش‌ها را پرویز پرستویی، بازیگر شناخته شده، نشان داده است که در صفحه شخصیش در اینستاگرام از حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان، به شدت انتقاد کرده و نوشته است بهرام بیضایی برای تمام کسانی که به گفته آقای پرستویی دلشان برای ایران زمین می‌تپد، نام شناخته شده است. تینا پاکروان، نویسنده و کارگردان هم که از او فیلم نیمه شب اتفاق افتاد، هم‌اکنون بر پرده سینما هاست، از دیگر چهره‌هایی است که به مطلب روزنامه کیهان واکنش نشان داده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.